بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابی القاسم محمد. و علی آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. ماه مبارک رمضان فرا رسید، ماهی که همین الان همه ما به خطبه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این ماه گوش دادیم، خطبه ای که در اون حضرت اوصاف این ماه رو بیان کرده که این ماه چه ماهیست در میان ماه‌های خدا و چه فرصتیست برای بندگان خدا در این ماه که در سایر ماه‌ها این فرصت وجود نداره. خب این ماهی است که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در همین خطبه می‌فرمایند دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید، شما مهمان ویژه خدا هستید در این ماه. ما در تمام ماه‌های سال در تمام آنات لحظات مهمان خداییم، ما همیشه سر سفره نعمت خدا نشستیم. کجاست چیزی که خارج از دایره نعمت خدا باشه؟ کجاست چیزی که ما از خودمون داشته باشیم و از خدا نگرفته باشیم؟ ما همیشه مهمان خداییم. اگر فرمود دعیتم فیه الی ضیافت الله، یعنی این ماه مهمان خاص هستید و الا همه ماه‌ها شما مهمانید، همیشه بر سر همین سفره‌ای نشستید که نعمت خدا برونه. اما این ماه ماهیست که یه ویژگی‌هایی داره که سایر ایام سایر لیالی ندارند. این ویژگی‌ها رو حضرت بیان میکنن، بعضی از این ویژگی ها رو من به بعضی اشاره میکنم. در ماه های دیگر انسان میخوابه، خوابیدن به تعبیر قرآن آرامشی است، ثباتی است برای انسان. انسان از هم دنیا، غم دنیا یک مقدار فراغت پیدا میکنه، از فشارهایی که در روز و در زندگی برش هست آرام میگیره. اما در این ماه خوابیدن شما عبادت، خوابیدن شما در این ماه بندگی خداست. در ماه‌های دیگه این خصوصیت وجود نداره. شما دائم نفس میکشید، نفس کشیدن عاملی است که به شما امکان ادامه زندگی میده و هر نفسی که برمی آید ممد حیات است. اما در این ماه انفاسکم فیه تسبیح، نفسهای شما در این ماه تسبیح الهی محسوب میشه. این ماه همش برکت، همش رحمت. در این ماه به تعبیر این خطبه شیاطین در قل و زنجیرند، یعنی عوامل انحراف تضعیف میشن، عوامل هدایت تقویت میشن. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه انسان راه رو پیدا کنه به انسان عقل داد تا بتواند حق را از باطل تشخیص بده. انبیا علیهم السلام رو فرستاد تا انسان رو هدایت کنند، به انسان فطرت داد که گرایش به خوبی ها، گرایش به معنویات، گرایش به خیرات داشته باشه. اما هیچ یک از این عوامل، عقل و انبیا و فطرت، اختیار انسان رو سلب نمی کنه. انسان همیشه می تواند از خوب و بد یکی رو انتخاب کنه. در ماه مبارک رمضان فرصت‌های بندگی، امکان بندگی، امکان اطاعت بیشتر شده. فرصت‌های گناه، امکان عصیان کمتر شده. اما این به این معنا نیست که اختیار از انسان سلب شده. نه، انسان یک موجود مختاره و هیچ یک از این عوامل اختیار انسان رو سلب نمی کنه. اینها همه عواملی است برای اینکه ما راحت‌تر، زودتر به مقصود برسیم. اما در صورتی که خودمون انتخاب کنیم این راه رو، لئن شکرتم لأزیدنکم، و الا در صورتی که لئن کفرتم ان عذابی لشدید. همیشه خدا راه خیر و شر رو بر ما باز گذاشته، به معنای تکوینی. البته تشریعاً شر رو بر ما بسته، منع کرده از رفتن در اون مسیر و به ما امر کرده در مسیر خیر حرکت کنیم. اما تکوینن انسان اختیار داره، میتونه راه شر رو انتخاب کنه، میتونه راه خیر رو انتخاب کنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. البته هر کدام رو که انتخاب کرد، به تناسب انتخابش آثارش رو خواهد دید. خداوند به ما گفته این عامل حیات است و زندگی، و این عامل ممات است و مرگ، و شما منتخب میتونید انتخاب کنید، شما مختارید این رو انتخاب کنید یا این رو. اینجا اگر کسی عامل مرگ رو انتخاب بکنه به دنبال زندگی، همه خواهند گفت عقل نداره، دیوانه است، نمیفهمه که گفتن این سمه، گفتن این رو بخوری میمیری، گفتن این رو بخوری مریض میشی. تو برای خاطر اینکه زنده بمانی، برای خاطر اینکه مریض نشی، برای خاطر اینکه بهتر زندگی کنی اینو میخوری؟ و بهت گفتن که این سمه. بنابراین نمیشه کسی توقع داشته باشه راه شر بره نتیجه خیر بگیره. هر راهی که رفتی، همون راه نتیجهش برای تو خواهد بود. به تعبیر این خطبه، خطبه رمضان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، به مضمونی شبیه این که انکم مرهونتون به انفسکم، شما در گرو خودتون هستید، اعمالتون، این شمایید که انتخاب میکنید بهشت رو یا جهنم رو، این شمایید که خودتون رو بهشتی میکنید یا خودتون رو جهنمی میکنید. این فرصت در این ماه فراهم شده. و در همین خطبه است که اگر یک آیه از قرآن در این ماه تلاوت کردید، ثواب ختم قرآن به شما داده خواهد شد. این همه ماه‌ها اینقدر برکت نداره، این ماه ماه ویژه است. و این ماه به تعبیر وارد در برخی روایات ربیع القرآن، بهار قرآنه. و قرآن بزرگترین معجزه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، معجزه جاویدان اون بزرگوار. سایر معجزات زمانی اتفاق افتاده و زمانی به پایان رسیده. کسانی احیانا اون معجزه رو شاهد بودن، اما قرآن معجزه ایست که هرگز پایان نخواهد یافت، معجزه ایست که ما هم که از توفیق زیارت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، توفیق درک زمان حضور اون حضرت بی بهره بودیم، از این معجزه بهره مندیم. قرآن کتابی است که برخی مثل مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر گفتند که اون چه در این کتاب آمده در واقع تنزل یافته همه علم خداست، همه علم خدا در مرتبه پایین که بندگان بتوانند با اون ارتباط برقرار کنند، بتوانند از اون بهره ببرند، در این کتاب جمع آمده و این کتاب در اختیار ماست و این ماه ماه قرآنه و انشاءالله ما در این ماه توفیق پیدا کنیم بتوانیم با قرآن بیشتر انس پیدا کنیم، با مفاهیم قرآن، با ارزش هایی که در قرآن آمده بیشتر آشنا بشیم و توجه داشته باشیم که این ماه فقط ماه عبادت به معنای خاص کلمه، دعا و نماز و قرآن و ذکر نیست. همچنان که در خطبه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه شده در مورد این ماه، این ماه ماهی است که ما باید رفتارهای خودمون رو هم اصلاح کنیم، خلق خودمون رو اصلاح کنیم، خلق نیکو، اخلاق خوب که در این خطبه آمده، کسی که خلق خودش رو نیکو کرد جواز عبور از صراط رو خواهد گرفت. توجه داشته باشیم به روحیات خودمون، به رفتار خودمون با دیگران، تو خانواده، با دوستان. اما در این ماه مبارک انشاءالله اگر خدا توفیق بده ما در محضر قرآن هستیم و انشاءالله اگر خدا توفیق داد ما سوره اسراء رو در این ماه با همدیگه خواهیم خوند. سوره اسراء یکی از سور مکی قرآنه و نامش هم از اولین آیه‌ای که در این سوره وارد شده عکس شده و چون در ادامه این آیات بلا فاصله در آیه بعد از آیه اول یعنی آیه دوم اشاره شده به بنی اسرائیل، گاهی به عنوان سوره بنی اسرائیل هم از این یاد شده، اما نام مشهور اون همون سوره اسراء. اولین آیه این سوره که در واقع نام این سوره هم از اون گرفته شده اشاره داره به داستان اسراء نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من در مورد تفسیر سوره بسم الله، آیه بسم الله، در جلسات دیگر و در سوره های دیگه توضیح دادم، اون توضیحات رو دیگه تکرار نمی کنم، فقط از خود همین آیه اول سوره اسراء آغاز میکنم. البته بارها این نکته رو عرض کردم، این که ما میگیم آیه اول به خاطر نوع شماره گذاری است که در قرآن ها وجود داره که بسم الله به عنوان آیه شمرده نشده و الا ما همچون برخی از علمای اهل سنت همه شیعه معتقدند که بسم الله جزء سوره است، بنابراین اولین آیه همون بسم الله، ولی چون در شماره گذاری این مسئله رعایت نمیشه، ما هم بر اساس شماره گذاری بیان میکنیم، میگیم آیه اول، و الا این در واقع آیه دوم هست. خب این آیه یک مروری ابتدا من میکنم به ظاهر آیه، بعد انشالله اگر خدا توفیق داد، البته نه خیلی طولانی، کمی راجع به این آیه صحبت خواهیم کرد، چون این آیه مربوط به موضوعی است که اگر بخواهیم راجبش به صورت کامل صحبت کنیم شاید کل ماه مبارک رمضان رو در بر بگیره، ولی ما در یک حد محدودتری، در حدی که به تفسیر قرآن در واقع اکتفا کنیم، بهش خواهیم پرداخت. خداوند این سوره رو با تسبیح آغاز میکنه، سبحان الذی اسرا بعبده، تسبیح خودش، تسبیحی که ما دائم این رو در نماز، در اذکار خودمون سبحان الله، دائم این تسبیح رو بر زبان جاری میکنیم، اما چقدر واقعا به تسبیح توجه داریم، به معنای تسبیح توجه داریم؟ اصلا تسبیح چیه؟ تسبیح خدا تنزیه خداست. تنزیه یعنی چی؟ یعنی پاک شمردن، منزه دانستن. خدا را چه چیز منزه بدونیم؟ پاک از چه چیز بدونیم؟ از عیبها، نقصها، شرها. یعنی باور کنیم، سبحان الله که میگیم یعنی من باور دارم که تو جاهل نیستی، ظالم نیستی، ناتوان نیستی. آیا ما واقعا چنین باوری داریم؟ واقعا ما باور داریم خدا میداند؟ اگر باور داریم چرا در خلوتمون گناه میکنیم ولی در جلوتمون در بین مردم اون کار را انجام نمیدیم؟ چون ما باور داریم مردم میبینند و نعوذ بالله خدا نمیبینه، و الا خدا که خلوت و جلوت نداره. این سبحان الله که در واقع به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه در یکی از تعابیرشون، خدا منت نهاده که به انسان اجازه داده او رو تسبیح کنه، به ما اجازه داده که ما بگیم خدا پاکه، خدا منزهه. اصلا ما کی هستیم که بخوایم در مورد خدا قضاوت کنیم؟ ما اصلا کی هستیم که بخوایم بگیم خدا پاکه؟ ما خودمون چی هستیم که از پاکی خدا بخوایم صحبت کنیم؟ به تعبیر امامی یه منت به ما نهاده خدا، به ما اجازه داده تسبیح بگیم. حالا این سوره رو خداوند تبارک و تعالی با تسبیح خودش آغاز میکنه، اما از خودش به این صفت یاد میکنه، الذی اسرا بعبده لیلا، اون کسی که بنده خودش رو، یعنی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، این رو اسراء، اسراء که نام سوره است یعنی سیر در شب، عرب وقتی در هنگام شب از جایی به جایی میرفت از اسراء استفاده میکرد، اسراء. خدا برای تأکید کلمه لیلن رو هم فرمود، اسراء به عبده لیلن، یعنی در شب، و الا خود کلمه اسراء به معنای سیر در شب، شب هنگام این اتفاق افتاد. شب، شب، این شب یه سریست، این شب یه داستانیست. چرا شب اتفاق افتاد؟ شب یک ویژگی هایی داره که روز اونو نداره. برای همینه، برای این شبخیزی، برای این نماز شب، برای این توبه و انابه شب، قرائت قرآن در شب یه تأکیدات ویژه داریم که خدا فرمود خطاب به نبی اعظم که شبخیزی میتونه تو رو به مقام محمود، به جایگاه ستودنی برسونه. این داستان شب هنگام اتفاق افتاد، داستانی که معروف در بین ما به داستان معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. خدا می‌فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، منزه است اون کسی که عبد خودش رو شب هنگام سیر داد. عبدهی، هر یک از انبیا لقبی دارند، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، ابراهیم خلیل الله، نبی اعظم لقبشون عبدالله، عبدالله خلیل خدا، دوست خدا، یه چیزیست، بالاخره یه کسیست. کلیم الله، کسی که باش صحبت شده، یه کسیست برای خودش. روح الله، روح خداست. اما عبدالله هیچی انگار از خودش نداره، هیچی از خودش نداره. اگر نبی اعظم به جایگاهی رسید در داستان معراج به اون اشاره شده در سوره نجم، قاب قوسین او ادنا، فاصله دو کمان یا کمتر، این نبود جز این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خودش هیچی قائل نبود. عبدالله، فقط عبد خدا بود. عبد در فرهنگ عربی هیچ اختیاری از خودش نداشت، همه اختیارش از مولاشه، تابع مطیع مولاشه. و پیغمبر عبدالله، مطیع محض، اطاعت محض در همه وجود، و به این لقب افتخار میکرد، لقبی که حضرت اونو دوست داشت، به این نام بخواننش، عبدالله. خدا هم به همین نام اینجا خونده، سبحان الذی اسرا بعبدهی، عبدهی بالاترین مقامی است که انسان بهش میرسه، مقام بندگی. این ماه، ماه بندگیه. اسرا بعبدهی لیلا، شب هنگام، از کجا؟ من المسجد الحرام، از مسجد الحرام. عرض کردم سوره، سوره مکی است. این داستان در تاریخش اختلافه. برخی گفتن در سال دهم بعثت، در 27 رجب، شب 27 این اتفاق افتاده. برخی گفتن در 12 بعثت، در شب 17 ماه مبارک رمضان این اتفاق افتاده. برخی هم گفتن اوائل بعثت این اتفاق افتاده، اما اصل این اتفاق که در قرآن به اون اشاره شده و در روایات شیعه و سنی به تعبیر بزرگان ما از جمله مرحوم مجلسی به تواتر وارد شده، جای تردید نیست که چنین حادثه ای اتفاق افتاد که حضرت شب هنگام از مسجد الحرام حرکت داده شدند الى المسجد الاقصا، به مسجد دورتر، دورترین مسجد، الذي باركنا حوله، اون مسجدی که اطراف اون رو ما مبارک قرار دادیم، با برکت قرار دادیم، که این مسجد همان است که ما بهش میگیم بیت المقدس و در تلفظ اصلی هست بیت المقدس، که البته در زمانی که این داستان اتفاق افتاده اونجا مسجد به معنای مسجد مسلمانان نبوده، مسجد به معنای عبادتگاه بوده، بله عبادتگاهی که داوود و سلیمان انبیاء بنی اسرائیل اون رو پایه‌گذاری کردند. این آیه به این قسمت از سیر اشاره میکنه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، که ما پیغمبر رو شباهنگام از مسجد الحرام، گفته شده این داستان بعد از نماز مغرب اتفاق افتاد که حضرت نماز رو در مسجد الحرام خواندن و اون هنگام سیر داده شدن به بیت المقدس، که این سیر که قطعاً به شهادت خود این آیه و به شهادت روایات متعدد متواتر سیری است که در اون روح و جسم حضرت این سیر رو انجام داده، یعنی حضرت به بدن مادی خودشون، به کالبد مادی خودشون این سیر رو انجام دادن. و توجه دارید بین مسجد الحرام تا بیت المقدس 100 فرسخ راهه، راهی که در اون زمان وسائل نقلیه متعارف یک روز راه که می رفتن 8 فرسخ بود. اینکه 8 فرسخ گفته می شود مسافت سفر، چون در واقع مسافت یک روز راه به وسیله نقلیه متعارف در اون زمان بوده و معیار در سفر هم دو دست روایت ما داریم. حالا اینجا من بین الهلالین اشاره کنم، یک دست روایت همین 8 فرسخ، 8 فراسخ یا بریدان درش وارد شده که ملاک مسافته، و یک دست روایات که بیشترند و اونها اصلا به تعبیر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه روایاتی است که وقتی از حضرت سوال میکنند ملاک سفر چیست، به خصوص در ماه مبارک رمضان دائم این سوال میشه که آقا چقدر سفر کنیم، سفر میشه، نماز شکسته میشه، روزه دیگه نمیشه گرفت، در اکثر روایات که اونها اصلا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر تعبیری که وارد شده مسیرت و یومن، یک روز راه، حضرت فرمان یک روز راه که برید این اون سفری است که نمازتون شکسته میشه. در یه روایتی داره که در عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه، شخصی از حضرت سوال میکنه از امام رضا علیه السلام که آقا ملاک سفر چیست، حضرت میفرماد مسیرت و یومن، بعد اون طرف با تعجب میگه آقا وسائل نقلیه متفاوت در یک روز میزان سفرشون با هم یکی نیست. بعد شروع میکنه به شمردن وسائل نقلیه متعارف زمان خودش، میگه با اسب تندرو انقدر میرن، با قاطر انقدر میرن، با چه انقدر میرن، همجوری شروع میکنه به شمردن. میگه خب کدوم اینا ملاک سفره؟ اینا که مسافتاشون یکسان نیست. حضرت در جواب میفرمایند طبق این روایت لیسه حیث تذهب، اون جایی که رفتی نیست، یعنی تفسیر درست نیست. بعد توضیح میدن، میفرمان یک روز راه اونطوری که قافله ها میرند، که قوافل که تعبیری است که در این روایت وارد شده وسیله نقلیه عمومی متعارف بوده. به همین دلیل ما تو این بحث فقهی در جای خودش گفتیم که ملاک سفر یک روز سفر به وسیله نقلیه متعارف در اون زمانه. بنابراین مسافت سفر در زمان ما به اعتقاد بنده و برخی از آقایان بزرگان از جمله مرحوم آقای حائری، عاشق مرتضای حائری رضوان الله علیه، اونطوری که به ایشون نسبت میدن، مسافت سفر این 45 کیلومتر به اصطلاح امروز ما یعنی 8 فرسخ نیست، بلکه مسافت سفر با توجه به وسایل نقلیه امروزی 700 کیلومتره، که چون در روایت وارد شده که اگر به جایی بروید که رفت و برگشتتون یک روز راه باشه، ذهابن و ایابن یک روز راه باشه، نماز شکسته میشه، این معیار معروف به دست آمده که 22.5 کیلومتر یعنی 4 فرسخ که نصف در واقع یک روز راهه، که نصف راه رو بری اینجا گفته میشه نماز شکسته میشه. الان تو زمان ما با توجه به وسایل نقلیه متعارف عمومی 350 کیلومتره. خب فاصله بین مسجد الحرام تا بیت المقدس 100 فرسخه، که به وسایل نقلیه متعارف زمان حضرت این حدود 12 روز تا 14 روز راهه. حالا با اسب تندرو مثلا اگر میرفتن 5-6 روزه میتونستن برن با تندترین وسائلی که داشتن. حضرت شب هنگام رفتن و ظاهرن طبق اون چه که در روایات وارد شده همون تو شب رفتند و تمام این حوادثی که حالا بعد اشاره خواهیم کرد اتفاق افتاده و برگشتن. نه فقط رفتن 100 فرسخ رو برگشتن، غیر از اون حوادثی که اتفاق افتاده. که حالا قرآن فقط به این تکه در این سوره اشاره کرده، اسرا به عبدهی لیلن، فقط این سیر شبانه من المسجد الحرام، از مکه از مسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، فقط به این اشاره کرده. برای چه این سیر انجام شد؟ آیا این سیر برای این بود که مثلا احتجاجی به شمعت برای دشمنان مخالفان حجتی برای اونها باشه، اعجازی باشه؟ البته معجزه است، اما خب این معجزه است که کسی اون رو ندید، کسی اونجا شاهد این معجزه نبود که پیغمبر از اونجا رفت به اونجا. البته در روایات مطالبی هست، حالا اشاره میکنیم، که حضرت به اونها استناد کردن و این که چنین سیری اتفاق افتاده رو به قریش ثابت کردن، ولی کسی شاهد ظاهری این سیر نبوده. پیغمبر از مسجد الحرام سیر داده شده، اسرا سیر داده شده شبانه به بیت المقدس، به بیت المقدس، به مسجد اقصا به تعبیر قرآن. چرا؟ قرآن می‌فرماید دلیلش لنوریه من آیاتنا، تا ما به اون نشان بدیم، یعنی به خود حضرت، به عبده، به همین عبدالله، به این نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نشون بدیم من آیاتنا بعضی از نشانه های خود. حالا در روایات این آیاتنا توضیح داده شده که چه حادثه بزرگی در اون شب برای حضرت اتفاق افتاد و حضرت شاهد چه صحنه هایی بودند. انبیاء گذشته رو دیدن، ملائکه رو دیدن، بهشت و جهنم رو دیدن و به تعبیری با خداوند تبارک و تعالی ملاقات داشتن. این داستان لنوریه من آیاتنا، من به تعبیر طلبگی من تبعیزیه، یعنی بعضی از آیات ما. اما این بعض آیات عجیبی است که در سوره نجم به اون اشاره کرد که این آیات آیات بزرگه. تعبیر داره در سوره نجم که لقد رعا در آیه 18 سوره نجم که به همین داستان دوباره اشاره شده در اوائل سوره نجم، می فرماد لقد رعا من آیات ربه الکبرا. پیغمبر در این داستان آیات بزرگی، نشانه های بزرگی از خداوند رو دید. پس این من آیاتنا درسته من تبعیضیه بعضی از آیات، اما آیات ویژه، نشانه های ویژه. انه هو السمیع البصیر، خداوند انتهای این آیه می‌فرماید انه، یعنی خدا، سمیع البصیر، بینا و شنواست، شنوا و بیناست، سمیع و بصیر، می‌بینه، می‌شنوه. گفتن این چه ارتباطی داره با خود داستان؟ داستان اینه که پیغمبر رو از مسجد الحرام شبانه سیر دادن به بیت المقدس، بعد به او نشان دادن به تعبیر این آیه من آیاتنا، بعضی از آیات الهی رو به او نشون دادن. خب این که انه، یعنی خداوند تبارک و تعالی، هو السمیع البصیر، چه ارتباطی داره؟ فرمودند بعضی از مفسرین که این اشاره است به این که پیغمبر دلش میخواسته یه چیزایی رو ببینه، یه حقایقی بیش از اون چرا که تا اون زمان دیده بوده، درک کرده بوده، ببینه، درک کنه. و خداوند این خواسته پیغمبر رو اجابت کرده، حالا یا در سال 10 بعثت، یا سال 12 بعثت، یا شب 27 رجب، یا شب 17 رمضان این اتفاق افتاده. که در این اتفاق یکی از چیزهایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دید، طبق اون چه که در سوره نجم هم آمده، حالا بعد توضیح خواهیم داد، مشاهده جبرئیل علیه السلام در اون هیبت اصلی خودش بود. که پیغمبر در تمام عمر مبارک دو بار جبرئیل رو در این هیبت دیدن، یک بار در آغاز وحی، اون زمانی که در غار حرا بودند و اون داستان بزرگ بعثت اتفاق افتاد و این روزنه بزرگ الهی به روی بشریت گشوده شد، و یک بار در داستان معراج، همین داستانی که این آیه بهش اشاره میکنه. در بقیه موارد که جبرئیل علیه السلام به خدمت حضرت میرسید، در کسبت واقعی خودش نبود، در لباس مثلا بشری، به صورت یک بشری به اون شکل می آمد. اما اونجایی که در اون هیبت واقعی حضرت اون فرشته مقرب الهی رو دید، یکی در ابتدای داستان وحی، در آغاز بعثت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و یکی در داستان معراج. که حالا این داستان معراج همطوری که عرض کردم در این سوره و در سوره نجم به اون اشاره شده و در روایات، روایات مفصل در مورد این داستان وارد شده و کتاب‌های متعدد غیر از تفاسیر در موردش نوشته شده که حالا انشالله من همونطوری که عرض کردم یک گزارش مختصری از بعضی از اینها رو در جلسات آینده خواهم داد. انشالله که این ماه مبارک بر همه شما عزیزان، بر همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام، بر همه مسلمین در سراسر عالم و بلکه بر همه انسانها مبارک باشد. انشاءالله، انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد در این ماه بتوانیم از برکات این ماه استفاده کنیم. خدایا، خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم ما را در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا، خداوندا، قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. فرج امام زمان ما نزدیکتر بگردان. چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا، در این شبهای مبارک ما را مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا، خداوندا، گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق داشتند، برای ما زحمت کشیدند، در هدایت ما نقش داشتند، خدایا همشون ببخش و بیامرز و با انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام محشور بفرما. خدایا، خداوندا، مرزای ما، جانبازان ما، کسانی که امروز گرفتارند، خدایا، خداوندا، شفای عاجل، کرامت بفرما. گرفتاری های مسلمین و شیعیان رفع بفرما. کسانی که در زندان ها هستند، بیگناه هر جا هستند، خدایا، مستخلص بفرما. خدایا، خداوندا، ثوابی از این مجلس به همه گذشتگان ما عاید و واصل بفرما. خدایا، ما را در مقابل شهدا، انبیا، اولیا، صلحا، ائمه علیهم السلام، امام راحل سربلند بگردان. خدایا، به مراجع معظم ما، رهبر عزیز انقلاب، طول عمر، عزت، قدرت بیش از پیش، کرامت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مؤید و منصور بدار. خدایا، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.